بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب و همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام همواره پیروز و سالم باشید و با برنامه خودتون مکاتب جهانی تلاوت انشاءالله همراهی بکنید، ما رو یاری بکنید در ارائه مطالبی که انشاءالله طبق روال برنامه های گذشته خدمت شما عرضه خواهیم کرد. در برنامه های قبل مطالبی رو عنوان کردیم در خصوص مکاتب مختلف موجود در سطح جهان اسلام در مورد قرائت قرآن، اشارات کلی داشتیم، اشاره هم به مکتب قرائت قرآن در کشور مصر داشتیم و انشاءالله در همین برنامه که در خدمت شما هستیم ادامه مباحثمون رو در مورد کشور مصر انشاءالله خواهیم داشت. یا الله الله یا رحمت الله یا حنان الله یا رضوان الله یا منان الله یا ذا المن والبيان يا الله الله يا رحمن الله يا حنان الله يا رضوان الله يا منان الله يا ذا المن والبيان. دوستان عزیز، شاید شنیده باشن روش قرائت مصری، روشی که قاریان مصری برای قرائت قرآن از اون استفاده میکنن، با عنوان تلاوت مصریه یا قرائت مصریه شناخته میشه. این قرائت، در واقع این روش از قرائت قرآن، ویژگی هایی داره که اون رو نسبت به سایر مکاتبی که در جهان اسلام برای قرائت قرآن وجود داره کاملا متمایز کرده. در واقع میتونیم بگیم اون رو در رأس قله مکاتب جهانی تلاوت قرآن یا در صدر فهرست مکاتب جهانی تلاوت و قرائت قرآن قرار داده. از جمله ویژگی هایی که برای این مکتب میتونیم برشماریم، تنوع الحان و نغمات مورد استفاده برای قرائت قرآن هست. البته وقتی از این موضوع صحبت میکنیم به این معنا نیست که مکتب قرائت قرآن در مصر محوریتش صرفاً استفاده از نغمات متنوع هست. محورهای بسیار مهمی رو ما در این مکتب مشاهده می‌کنیم که اگر نگیم اهمیتشون بیشتر از استفاده از نغمات متنوع هست، می‌تونیم ادعا بکنیم که اهمیتی برابر با این ویژگی دارن و در قرائت قاریان نسل‌های اول به خوبی قابل مشاهده هستند. به عنوان مثال، تعبیر معانی و تصویرگری مفاهیم آیات قرآن کریم اون چیزی هستش که به عنوان یکی از ارکان اساسی، ارکان اصلی در مکتب قرائت مصری خودنمایی می‌کنه. چیزی که ما اون رو در قرائت قاریان سایر مکاتب یا کمتر میبینیم یا بعضن نمیتونیم به شکل آشکار اون رو مشاهده بکنیم. باز هم از دیگر ویژگی های این مکتب، پیوند عمیق مکتب قرائت مصری با دانش تجوید، رعایت احکام حروف، استفاده از قرائات مختلف و سلیقه در وقف و وصل هاست که قاریان بزرگ در این زمینه فعالیت‌های بسیار قابل تقدیر را انجام دادند. در واقع باید بگیم مکتب قرائت مصری معجون و ملغمه ای از فنون مختلفی است که در کنار هم جمع میشن و این مکتب فاخر رو در واقع برای مسلمانان به نمایش میگذارن و ارائه میدن. سوال این هست که چگونه این مکتب با این ویژگی ها به وجود اومده، یا در واقع بهتره بگیم چگونه این تحولاتی که عارض بر این مکتب شده موجب شده که مکتب قرائت مصری در تقریبا دو سه قرن اخیر به چنین جایگاه شامخی برسه چی بودن، چه دلایلی در این زمینه وجود داره. برای پاسخ به این سوال لازم هست نگاهی مجددن به ریشه های تاریخی به وجود آورنده عواملی که این مکتب رو در واقع ایجاد کردن و به ابداع این مکتب کمک کردن، نگاهی مجدد به این عوامل داشته باشیم. در برنامه های قبل خدمت شما عزیزان عرض کردیم ابتکارات و تحولات جدیدی تحت تأثیر الحان ترکی در حوزه الحان عربی به وجود اومد، تأثیراتی که بعضی از اونها خیلی عجیب هستن. حتی لهجه ترکی هم در بعضی از موشحات و ادوار تأثیر گذاشت. قالب موشح رو که شاید باهاش آشنا باشید، ادوار جمع دور هست که یکی از قالب‌های خوانندگی عربی است، در قدیم بسیار مورد استفاده قرار می گرفت، امروز به عنوان یکی از نمادهای میراث معنوی جهان عرب در حوزه هنرهای شنیداری باقی مونده و مورد احترام هست. حتی لهجه ترکی در حوزه قرائت قرآن هم تأثیرگذار بود. بعضن آثار باقی مونده از قاریان قدیم رو که میشنویم ردپایی از لهجه ترکی رو در اونها میبینیم که نمونهش رو ما میتونیم در تلاوت‌های شیخ علی محمود مشاهده بکنیم. شاید این قضیه رو شما هم درک کرده باشید. پیشنهاد میکنم در این بخش فاصله ای رو از قرائت شیخ علی محمود بشنویم و انشاءالله مجدد در خدمت شما باشیم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك إن الثواب وحسنت مرتفقا. خب عزیزان، بعد از استماع این فاصله شاید درک نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما آسان‌تر باشه. دقت فرمودید تلفظ بعضی از حروفی که شیخ علی محمود در قرائت به اصطلاح ارائه میده، تلفظ اونها گاهی شبیه به تلفظ حروف در لهجه ترکی هستن. اینها تأثیراتی است که علی محمود از اعقاب خودش دریافت کرد، مخصوصا از شیخ عثمان الموسلی که سرآمد در فنون ترکی بود و علاوه بر قرائت قرآن و تلحین بسیاری از فنون آوایی دینی رو در اونها تسلط داشت. اینها اثراتی است که تا تقریبا اواخر قرن 19 میلادی در قرائت قرآن باقی مونده که ناشی از دیگر مکاتب آوایی قبلی بوده. نه تنها آثار لهجه ترکی رو ما در قرائت افرادی مثل شیخ علی محمود مشاهده می‌کنیم، بلکه وقتی بعضی از نوادر با باقی مانده از قاریان قدیمی رو هم گوش میکنیم، احساس میکنیم که لحن ادا در قرائت اونها شباهت بسیار زیادی به لحن ادا در الحان دینی و غیر دینی ترکی داره. پیشنهاد میکنم در اینجا فاصله ای رو بشنویم از یکی از قاریان قدیمی که شهرت چندان زیادی در عرصه دنیای تلاوت نداشته، اما در عرصه تلحین و در واقع عرصه الحان و نغمات عربی ید طولایی داشته، قرائتها و آثاری از ایشون باقی مونده و این نکته که عرض کردم خدمتتون در قرائت ایشون به خوبی قابل مشاهده هست.
إذ قال يوسف لأبي أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
بله، این فاصله بسیار نادر رو با هم شنیدیم. این توضیح رو بنده لازم عرض بکنم خدمت شما عزیزان که اثرات الحان ترکی در الحان عربی مرهون فعالیت‌های بعضی از بزرگانی هستش که در قرن 19 میلادی ایفای نقش می‌کردن. البته موقعی که صحبت میشه از تأثیراتی که مکتب ترکی در مکتب عربی داشته و اینها به شکل غیر مستقیم در قرائت مصری هم مؤثر بودن، مطلبی که عرض می‌کنیم به این معنا نیست که این اثرات بسیار آشکار و واضحی هستند. طبیعتاً در هم آمیختگی فنونی که در قرن 18 و 19 در عرصه فنون آوایی، در واقع تکنیک هایی که در عرصه فنون آوایی رایج بودن و از مکاتب دیگر گرفته شده بودن، با عواملی مثل تجوید، روح الحان عربی، ملایمت و زیبایی، جذابیت و احساس الحان عربی و مسائل دیگری مثل فنونی که در زمینه قرائت قرآن وجود داره، در هم آمیختگی اینها باعث به وجود آمدن الحان فاخری شد که الان به شکل واضح نمیتونیم اون رو نسبت بدیم به مثلا الحان ترکی یا الحان هر مکتب دیگری غیر از مکتب عربی، بلکه اونها رو الحان فاخری در حوزه فرهنگ عربی به شمار میاریم که برای قرائت قرآن مورد استفاده قرار می گیرن و به شکل بسیار خوبی شأن و احترام آیات قرآن رو رعایت می کنن. البته این تا حدود زیادی هم به عهده قاریان قرآن هست، همونطور که مشاهده می کنیم قاریان اولیه‌ای که در عرصه قرائت مصری در واقع قبل از پیدایش میکروفون و رادیو ظاهر شدن، اینها شأن و احترام کلام خدا رو در قرائت قرآن با استفاده از الحانی که در مکتب مصری پدید آمده بود به خوبی رعایت می‌کردند و قاریانی هم که در نسل‌های اول و دوم و سوم بعد از میکروفون و رادیو ظاهر شدند، اینها هم در این زمینه اهتمام داشتند و اعتقاد راسخی به رعایت قداست کلام الهی در قرائت قرآن داشتند.
الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك
لازم هست شخصیتی رو معرفی بکنیم، شخصیت تأثیرگذاری رو که در مکتب مصری تأثیرات غیر مستقیمی داشته. حتما نام شیخ عبدالحامولی رو شنیدید، متولد 1845 میلادی و متوفای 1901 میلادی. نهضت و جنبشی در الهان مصری پدید آورد، نوآوری هایی به وجود آورد، در واقع توانست خوانندگی عربی رو تطویر بکنه. از جنبه های طرب‌انگیزی که قبل از این دوره وجود داشت اون رو رها بکنه، یک شخصیت قابل احترامی به اون بده، یک اصالتی بده، در واقع این فن رو از محیط های لهو و لعب دور بکنه و اون رو بیشتر در واقع در خدمت آواهای شاید بتونیم بگیم اصیل و از همه مهمتر آواهای دینی قرار بده. اسلوب های موشحات قدیم رو اصلاح کرد و روح تجدید رو در اونها دمید. در اصل حافظ قرآن کریم بود و دستی هم در قرائت قرآن و انشاد موشحات دینی داشت. کاری که انجام میداد همراهی با خوانندگان ترکی بود که به مصر می اومدن، در محافل اونها شرکت می کرد تا از اونها چیزهایی یاد بگیره و اون چه رو که برای مزاج مصری ملایم می دید از اونها اقتباس بکنه. نکته رو که عرض کردم حتما دقت فرمودید، اون چیزی رو که برای مزاج مصری ملایم می دید اقتباس می کرد، یعنی یک لطافتی، یک شاید بتونیم بگیم احساس معنویتی در الهان عربی مصری ایجاد کرد. و همونطور که میدونید الهان ترکی در اون دوره، در دوره عثمانی، یک حالت زعامتی تقریبا در تمامی سرزمین‌های شرق و خاورمیانه داشتن، لذا طبیعی است که بگیم مصری‌ها هم از جمله عبدالحامولی از این الهان تأثیر گرفتن، ولی فعالیت خودشون رو در مورد تلطیف این الهان و تبدیل اونها به شکل و شمایلی که با فرهنگ مصری، مخصوصا فرهنگی که آمیخته با علاقه به قرائت قرآن، علاقه به قرآن و حب اهل بیت هست، سازگاری داشته باشه. عزیزان، بعد از شنیدن این فاصله، طبق روال برنامه قبل، نمایندگانی از مکتب قرائت مصری رو خدمت شما معرفی میکنیم و مختصری در مورد ویژگی های قرائت اونها صحبت خواهیم کرد. شیخ عبدالفتاح شعشایی رو همگی میشناسید، متولد اواخر قرن 19 میلادی، زمانی که قاریان بزرگ، قاریان نسل پیش از رادیو و میکروفون در عرصه حضور داشتند، تحت تأثیر پدرش و همینطور تحت تأثیر سبک قرائت احمد ندا بود و احمد ندا هم همونطور که شاید شنیده باشید و در کتاب ها خونده باشید، تحت تأثیر قاریان پیش از خودش به ویژه شیخ حنفی برعی بود. شیخ حنفی برعی هم تحت تأثیر عبدالحامولی بود که صحبتش رو داشتیم. در واقع مهمترین ویژگی که میتونیم در سبک قرائت و فعالیت‌های عبدالفتاح شعشعی ببینیم، وابستگی عمیقش به معناست. گویی با شنونده مخاطبه میکنه، صحبت میکنه. جزء قاریان کیفی است، دسته کیفیین که در برنامه‌های گذشته هم به اونها اشاره کردیم. قاریان قدیمی اهل کیفیت بودن، نه کمیت. کیفیت رو میخواستن برای شنونده در واقع ارائه بدن، نه اینکه کمیت رو برای اونها عرضه بکنن. یکی از اجزاء مکتب مصری در واقع تعبیر معانی هست، اون چیزی که شیخ عبدالفتاح هم بهش پایبند بوده. در واقع بارزترین نماینده این فعالیت همین شیخ عبدالفتاح شعشعی هست و اساسا مقوله تعبیر در قرائت قاریان اون دوره بسیار آشکار هست. نه فقط شیخ عبدالفتاح، نه فقط قاریان اون دوره، بلکه حتی ملحنان، ملحنانی که خودشون قاری قرآن هم بودند، دستی در فنون انشاد دینی هم داشتن. علت این امر چی هست؟ در واقع باید بگیم اینها همگی اثرات نهضت فنیه‌ای بود که در نیمه قرن 19 میلادی در عرصه قرائت مصری پدید اومد. چرخشی که از تمایل به تنقیم و تلحین فاحش به سمت معناگرایی در حوزه الحان عربی به شکل عام به وجود اومد و بعد به عرصه قرائت قرآن هم تسری پیدا کرد.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
مهمترین شخصیت در این عرصه، در عرصه تلحین تعبیرگرانه، سید درویش بود که در رأس سایر در واقع چهره ها قرار داشت، در صدر فهرست افرادی که در این زمین فعال بودن قرار داشت. ارتباط قاریان و ملحنان هم در واقع موجب تعامل این دیدگاه، یعنی تعامل دیدگاه تعبیری در مکتب مصری می شد. در واقع باید چنین بگیم، چنین نتیجه گیری بکنیم که اساساً رواج ایده تعبیر معنا در قرائت قرآن توسط قاریان مصری، توسط قاریان نسل‌های اولیه مکتب قرائت مصری همین تعامل بوده شاید. یعنی تعامل قاریانی که با ملحنان اون دوره کسانی که در تعبیر معنا در تلحین دستی داشتن ارتباط تنگاتنگ داشتن. دقت بفرمایید، مثالی که عرض میکنم خدمت شما شاهد همین مدعا هست، ارتباط تنگاتنگ عبدالفتاح ششایی با زکریا احمد که ابتدا قاری قرآن بود، عضو گروه تواشیح یا بتانه شیخ علی محمود بود، ارتباط این دو شاید بتونیم بگیم یکی از مسائلی هست که برای ما روشن میکنه چگونه شیخ عبدالفتاح ششایی از دیدگاه تعبیری ملحنان تأثیر پذیرفت. البته مسئله رو عرض کنم خدمت شما عزیزان، ایده تعبیر معانی یک ایده رایج در مخیله قاریان قدیمی بوده، منتها ارتباط اونها با ملحنانی که اونها هم ایده تعبیر معانی در تلحین رو در سر می پروراندن این موضوع رو تشدید می کرد، قویتر و بارزتر می کرد. شیخ عبدالفتاح ششایی با زکریا احمد که بعدها معروف شد به شیخ الملحنین در عرصه انشاد دینی با هم همکاری می کردن، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشتن. طبیعی هست که دیدگاه زکریا احمد در خصوص تعبیر معنا در تلحین تأثیر عمیقی روی دیدگاه هایی که شیخ عبدالفتاح ششایی در قرائت قرآن داشت گذاشته باشه و باعث تشدید علاقه و گرایش او به تعبیر معنا شده باشه. انشاءالله تعداد دیگری از نمایندگان مکتب مصری رو ما در برنامه آینده برای شما معرفی خواهیم کرد. خیلی خوشحال هستم از اینکه با برنامه خودتون در قسمت سوم همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی
نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب الله
اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا ربا
شکرا یا